بسم الله الرحمن الرحیم. خب پاسخ به سوالات رو خدمت شما هستیم. خب فرمودن که هدف از بیان ادب در کنار عقل چه نتیجه میگیریم؟ چی؟ فقط هم مقایسه‌ای بود که عرض کردم که میخواد بگه این اعطایی عقل موهبتی از طرف خداست، ولی ادب رو خودت گذاشتن به دست بیاری، برای اون تلاش کن که به دستش بیاری، برای این تلاش نکن که یادش کنی، تلاش کنش استفاده کنی درست ها؟ که شما بدونی در واقع تلاشت رو کجا مبذول کنی و چه کار باید بکنی. استاد لحن روایت 19 چقدر جالب بود. آقای اسحاق ابن عمار کامل نشانه های عاقل را می دانسته و در جواب به امام به راحتی تشخیص داده که طرف عقل نداره، ندارد. ما هیچ وقت خودمون اطرافمون را اینجوری ارزیابی نکردیم. بله خب این احسن به این بزرگوار برادر عزیزمون، نمیدونم به نظر برادر عزیزمون هستن، خیلی نکته خوبی عرض کردن. ببینید اهل این نکته‌ای که هست که یاران اهل بیت، اطرافیان اهل بیت، بگیم اصحاب اهل بیت کاملا با ادبیات اهل بیت آشنا بودن، این خیلی مهمه. همطور که الان تو این روایت هم این بزرگوار تذکر دادند، این کاملا اسحاق ابن عمار با ادبیات امام صادق آشناه. تا میگه کیف عقلا، نمیگه عقل چیه، چون میدونه که از عقل نشانه های عقل فلان، سریع جواب میده آقا عقل نداره. من در روایت دیگری دیدم کسی اومد پیش امام صادق، باز اگه اشتباه نکنم یا امام باقر یا یکی از اهل بیت، حالا الان یادم نیست، گفت که آقا من چند وقت بلا ندیدم، نکنه که گرفتار استدراج باشم. بعد حضرت گفتن شکر میکنی یا شکر نمیکنی؟ گفت حالا آقا شکر گذارم. گفت اگر شکر گذاری استدراج نیست. الان شما چی میفهمید از این؟ هم استدراج رو میفهمیده، هم میفهمیده مؤمن بلا میبینه و اگر چند وقت بلا ندید مؤمن نیست، و هم کاملا براش حل بوده که شکرگزاری چگونه علامت نفی استدراجه. خب در حالی که به نظر میرسه که الان در واقع ماها به راحتی با این مفاهیم آشنا چی نباشیم. دقیقا میفهمید. این هم از این نکته، یعنی اونها با ادبیات اهل بیت آشنا بودن. چرا ما آشنا نیستیم؟ برای اینکه ما قرآن و روایت و انس با اینها رو در واقع در زندگیمون کم کردیم یا کنار گذاشتیم، لذا ادبیات هامون بیشتر از ادبیات دانشی نشأت میگیره که از مال ما نیست. مثلا عقل رو برامون یه جوری دیگه تعریف کرده، عشق رو یه جوری دیگه تعریف کرده، اصلا استدراج رو دیگه نمیفهمیم، سختی رو عامل شر و بدبختی تعریف کرده و در واقع رفاه رو افق برتر زندگی معرفی کرده. لذا ما اصلا با این ادبیات اهل بیت آشنا نیستیم. حداقل اثر روایت خوندن اینه که دستگاه فکری شما رو یواش یواش سمت و سو میده، جهت میده، معانی واژه ها رو یا دقیق میکنه یا تغییر میده و یه سنت های خدا رو بر شما بیان میکنه. و یواش یواش همین روایت خوندن باعث میشه که روایت هایی رو که قبلا شاید نمیفهمیدید یا استفاده درستی ازش نمیکردید، الان یه جوری دیگه بفهمید و کاملتر بفهمید و یا بدفهمی درش ایجاد نشه و یا استفاده های عمیق‌تری ازش ببری. لذا روایت خوندن همینجوری فایده داره. سلام، کسی که عاقل نیست چطور اولویت هایش را تشخیص بدهد که عملش بر حسب اولویت باشد و او را بالا ببرد؟ نمیتونه کسی که عاقل نیست. عقل دیگه، هم عقلانیت یعنی نظام فکری. اصلا عقلانیت دین یعنی نظام فکر، اون نظامی که به فکر تو، حالا فکرم که میگه نظامی، که نظامی از حقیقت که شما اول اون نظام رو دریافت میکنی، برای تو بینش میسازه، بعد گرایشات و رفتارت هم در اون جهت ساماندهی میکنی. درست شد؟ پس به همین میگیم عقل و عقلانیت. عقل اون قوه دریافت این نظام حقایقه، یعنی همه عالم بیرون یه مجموعه به هم پیوسته است، نظام یعنی مجموعه به هم پیوسته که یه جهتی داره، یه سمت و سوی داره، یا خودش مثل همین مثلا خونه ای که الان توش نشستید، یک نظامی از این اجزاست که یه جوری دیگه به هم وصلش میکردن، یه غرض دیگه پیدا میکرد. مثلا اتاق کوچیک میگرفتن، بزرگ میگرفتن، نمیدونم سقفش اونجوری میگرفتن، اونجوری میگرفتن، چند تا در میگرفتن، راه پله، نمیدونم کارکردش عوض میشد. این عالم هم یه نظامی داره، شما این نظام رو باید دریافت کنید. این نظام که دریافت میکنید، دریافت یعنی معرفت پیدا کردن، میشه نظام معارف. نظام حقایق عالم برای شما یک نظام معارف به ارمغان میاره. این نظام معارف یعنی عقل میره در مواجهه با حقیقت، با کمک وحی حقیقت رو در میابد، حقیقت رو میبینه، میفهمه، کشفش میکنه و نظام حقایق رو هم کشف میکنه، نه اجزا رو فقط، نظام رو کشف میکنه و این نظام معرفت براش درست میشه. درست این نظام معرفت میشه همون عقلانیت، همون دستگاه عقلانیت که عقله که در واقع این نظام عقلانیت، نظام معارف رو برای شما میسازه و همین نظام معارف خودش اولویت ها رو مشخص میکنه. درست بعد چی کار باید بکنیم؟ باید بریم وحی رو از اهل بیت بگیریم، از قرآن و اهل بیت بگیریم، در صحنه‌های مختلف زندگی تأمل کنیم واقعا حقیقت رزق چیه، سختی، خانواده، دشمن، نمیدونم عبادت، خدا، بندگی، همه چی، حقیقت اینها رو کشف کنیم. واقعا چه خبر دور و بر ما؟ وقتی این حقیقت چگونه کشف میشه، وهمی یا توضیح میده، شما میری با عقل تعقل میکنی، یواش 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 اون نظام حقایق تبدیل به نظام معارف تو میشه. همین نظام معارفه که اولویت‌های تو رو ساماندهی میکنه. انتخاب اولویت واقعا سخته. چطور میشه قدرت تشخیص اولویت ها را پیدا کنیم که همین الان توضیح دادم. همین دستگاه معارف اهل بیت که برای شما یواش یواش اولویت ها رو ساماندهی میکنه. استاد کاش مفصل بفرمایید بیشتر یاد بگیریم، خیلی شیرینه. چی رو بزرگوارید شما؟ شیرین که کلام اهل بیت شیرینه. فرمودن که محاسن کلام ما رو به شیعیان ما بگید، دیگه بقیهش کاری نداشته باشید. ما هم داریم همین کار میکنیم. کلام اهل بیت شیرینه ها، همطور که نامشون شیرینه ها، و فما اهلا اسماءکم، چقدر نام های شما شیرینه. تعریف ادب در روایات چیست؟ حالا ادب اینجا منظورش همون ادب عرفیه، یعنی شما در واقع همین چیزی که بهش میگید ادب، یعنی آداب معاشرت با مردم، این به تدریج به دست میاد. نظم، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که احترام پدر و مادر و استاد و فلان و اینا، حلم و فلان، اینا تلاش میکنی به دست میاری. اما خب سوال خوبیه که تعریف ادب در روایات چیست. حالا من هم یه تأملی دوباره روش میکنم تا فردا که تعریف ادب در روایات چیست، شاید نکات دقیق تر اینجا بشه پیدا کرد. فرصت بکنم انشالله روش تأمل میکنم. خب یه سری هم دوستان لطف داشتن و در واقع تو گفتن که مثلا خوبه و توضیحات و اینا دیگه. چی؟ عقلی که موهبت است در انتخاب اولویت ها در عقلانیت دینی به انسان میرسد. عقلی که موهبت است در انتخاب اولویت ها در عقلانیت، عقل که گفتم، عقل اون ظرفیت دریافت نظام معارفه، دریافت معرفت. معرفت یعنی اون دریافتی که شما از حقایق عالم پیدا میکنی، یافت برات و حاصل میشه، در قلبت میابی اون حقیقت رو، یعنی تصدیق میکنی با همه وجود که این گونه است. میگن معرفت. معرفت کار عقله. عقل رو بهت میدن، یه ظرفیته، باش میری معرفت کسب میکنی. حالا معرفت چون با حقایق عالم به هم پیوسته هستن و نظاممند، معارف و معرفت هم که کسب میکنی میشه نظام معارف، و این نظام معارف هم عقلانیت میگه که شبکه فکری به شما میده که مثلا اونجا میتونی اولویت ها رو تشخیص بدی. مثلا الان دشمن اومده به شما پیشنهاد داده که بیا بابا مثلا برجام ببند، شما باید بتونی اولویت از این ور تحت تحریمی، از اون ور تحت فشار دشمنی، از این ور مردم، از اون ور اونم مکاره، چیکار کنی؟ اینجا شما اگر دشمن شناسی، یعنی واقعیت دشمن رو بشناسی، دشمن ها چند دستن، این کدوم دسته از دشمن هاست، ریشه دشمنیش چیه، قبلا این گونه دشمن ها با امثال ما چه کردند، خب الان هم دنبال چه هستند و حرکت بعدیشون چی میتونه باشه. این همه تحلیل دیگه. اگه شما الان تحلیل بدی، نظام اولویت ها میگه از این ور مردم در فشار هستند، ولی با اینم ببندیم بیشتر در فشار قرار میگیریم مثلا. یا فرض کن فایده ای نداره، از اون ور مزیت هامون هم دست میدیم، تو سانتریفیوژ هامون هم مثلا چیز میریزیم بوتون، ولی چیزی هم دستمون رو نمیگیره. فرض درست شد. و مثلا این یه تحلیل دیگه، شما وقتی به این تحلیل میرسی، اینجا اولویت بندی میکنی، میگی بابا ما تحت فشار هستیم، مثلا شب ابی طالبه، ما تحت فشار هستیم ولی اینجا باید بیستیم، یه جایی هم باید صلح کنیم. چی معلوم میکنه؟ اون که با واقعیت ها رو، دشمن ها رو، ظرفیت های خودمون رو، نمیدونم چجوری رزقمون میاد و نمیدونم سنت ها و قواعد مدیریتی خدا رو درست شناخته باشیم. اینا همه هم چیزایی که تو قرآن و روایت اومده دیگه. قرآن روایت چیز دیگه ای نمیگه که، همینا رو داره میگه. شما برید بخونید ببین، داره تمام صحنه های عالم رو از جنگ و صلح و نمیدونم انواع دشمن و نمیدونم رزق و سختی و فلان و اینا رو تحلیل میکنه و به شما تحلیل میده. یه جاهایی هم دستور میده که اینجوری عمل کن، اونجوری عمل نکن. تناقض نهی برای تلاش برای افزایش تقوا و کنترل اراده را در روایت این کتاب چگونه توجیه میکنید؟ دوباره باید بخونیم بفهمیم چی گفتن. سال تناقض نهی برای تلاش برای افزایش عقل و وظیفه افزایش تقوا. و خب گفتم که افزایش تقوا، تقوا در حوزه بهره برداری از عقل، اراده در این حوزه است که شما تبعیت از این عقل میکنی یا نه. عقل نور افکن، نور میندازه، حقیقت رو نشون میده، حکم میکنه این حقیقت، شما هم حقیقت رو بپذیر و بر اساسش عمل کن، در این راستا حرکت کن. تقوا یعنی این که شما ارادت رو در این راستایی که عقل نور افکن، نور انداخته، میبری یا میبری دنبال هوای نفسه. ببین میگن تقوا. پس تناقضی نداره. شما تلاش میکنی برای این که بر اساس آنچه که بر اساس حکم عقل و بر اساس اون راهی که عقل نشون میده ارادت رو جهت دهی بکنی، این میشه تقوا. بعد اگه کردی یا عمل کردی، این گونه عمل کردی، خداوند عقل بیشتری بهت عطا میکنه. میبینید که هیچ تناقضی با هم نداره. این که فرمودن عقل ندارد غیبت نبوده. خدمت شما عرض کنم که چون امام پرسیدن دیگر غیبت نمیشود، ربط نداره که امام بپرسن یا امام نپرسن. یه جاهایی خدمت شما عرض کنم که شاید امام میخواسته روشنگری بکنه، چون غیبت هفت مرحله، هفت تا جا هستن که غیبت مجازه. یه جایی هم که شاید در مقام این بوده که امام خط حق و باطل رو از هم تفکیک کنه، که مثلا عابد جاهل با عابد عاقل با هم قاطی نشه. لذا طرف خیلی با حالت تعجب و شگفتی گفته ما یه همسایه داریم که هیچ عیبی نداره، نمیدونم خسیر و صلات فلان، حضرت اومده دیره شاخص در واقع حقانیت داره گم میشه، گفته آقا شاخص عقله، دقت فرمودین. و به طور کلی هم گفته، گفته کیف عقله، گفته آقا عقله چیز نداره، گفته عملش بالا نمیبره، چیز نگفت، توضیح داده، نگفته اون بده، گفته عملی که بر اساس عاقلانه نباشد یا در واقع نیت درست حسابی پشتش نباشه، سبب بالا رفتن اون آدمه نمیشه. این تبیین و روشنگری هست. اینجا در واقع غیبت اون فرد نیست. ضمن اینکه به نظر من غیبت نمیرسه، حالا اگر هم بگیم از مصادیق غیبت باشه، توی ما هفت مورد در واقع غیبت جای مشورته، جایی که مثلا حق و باطل، حقی داره ضایع میشه، نمیدونم موقع نمیدونم میان برای ازدواج از این مشورت میگیرن و الان همه موارد شدم نیست. پس دعا برای افزایش عقل صحیح نیست. چرا؟ دعا صحیحه، دعا صحیحه، منتها دعای بدون عمل فایده نداره. یعنی از خدا دعا اینجوری باید بکنی: خدایا، من از تو میخواهم که به من توفیق بده که بر اساس آنچه که به من فهمانده ای عمل کنم. این تو دعاهامون هم هست: خدایا به من توفیق بده که دین تو رو بفهمم و بر اون اساس عمل کنم. این که یعنی چی؟ یعنی خدایا بیا موانع رو بردار، خدایا در من انگیزش ها رو قوی کن، خدایا در من هوای نفس رو خار کن. این خود این دعا اثر داره. یعنی اگه فردا مردم گفتن خدایا برای چی اینو امداد کردی، میگه از من خواست، تو نخواستی، او خواست. همین خواستن جهتگیریه، همین خواستن عمل جوانهیه، همین خواستن رو کردن به خداست. مگه غرض همین نبود که به خدا رو کنی؟ او رو کرد و تو نکردی، او توجه کرد و تو نکردی، او به من توجه کرد که منم رب، منم مؤثر و تو توجه نکردی. و همین اثر داره. ولی نه اینکه شما بشینی بگی من عمل نمی کنم، خدایا تو زیادش کن. ولی دعا کردن کلن هیچ نفی اراده نیست در هیچ زمینه، و برای افزایش عقل هم اینجوری که گفتم میشه دعا کرد. باید درخواست افزایش علم و فهم داشته باشیم. بله، باید درخواست علم و فهم و عمل داشته باشیم. در واقع استاد باشه، آیا انسانیت از عقل نشأت میگیرد نه از دین؟ دین و عقل به هم گره خورده دیگه، درست شد؟ یعنی اصولا دین آمده تا اثاره عقول کنه، مگه امیرالمومنین نفهمود؟ پیامبران اومدن تا عقلها رو اثاره کنن. دین میاد علم برای شما میاره تا عقل در واقع شکوفا بشه، دفائن و خزائن عقل رو استخراج کنه، عقل رو به میدان بکشه، عقل رو متوجه کنه، عقل رو از غفلت، یعنی به شما کمک کنه تا عقل رو به کار بگیری. اینجوری اثاره عقل به این معناست و به حکم عقل گردن بذاری. لذا دین و عقل اینا در مقابل هم نیستن. این دوگانه هایی که درست کردن، مثلا دین و علم، دین و عقل، اینها همه ناشی از در واقع خطای تحلیلیه. چرا ما 12 سال تو آموزش جمهوری اسلامی و 4 سال تو آموزش عالی اینا درس خوندیم ولی اینقدر با ادبیات اهل بیت بیگانه ایم دیگه؟ چون ادب آموزش پرورش و آموزش عالی رو ما طراحی نکردیم. ما اصلا هنوز به مرحله تولید دانش و طراحی نهاد نرسیدیم. دقت فرمودید. و حتی اون نظام معارفی هم که من دارم ازش صحبت میکنم هنوز شست و رفته نکردیم. به عنوان الان مگر حداقل نظام معارف رو تو مدرسه حتی مستقیم درس میدادیم. ما نظام معارف هم استخراج نکردیم. حتی توی معارف دین هم گرفتار ادبیات های دانشی هستیم. یعنی فلسفه دانش ما نیست، ما باید فلسفه خودمون رو تولید میکنیم. ما فلسفه داریم ولی فلسفه خودمون در نیاوردیم. ما الهیات داریم ولی الهیات یا همون نظام معارف خودمون رو در نیاوردیم. هی رفتیم کلام جدید رو برش حاشیه زدیم، کلام قدیم رو برش حاشیه زدیم. درست. واسه همین ما حتی نظام معارف هم هنوز در نیاوردیم، تا چه برسه دانش تولید کنیم، تا چه برسه نهاد بسازیم، مدرسه بسازیم و اینا. الحمدلله رب العالمین.